ساعت 15 در تهران، 12:30 در پراگ، اروپای مرکزی. من فرین آسمی هستم، شما شنونده رادیو فردا هستید. عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس خواستار اخراج سفیر عربستان شد. دور دوم انتخابات ریاست جمهوری مصر بامداد امروز شنبه آغاز شد. و نوری المالکی قطر و عربستان سعودی را به تلاش برای سرنگونی حکومت عراق متهم کرد. عوض حیدرپور، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، روز شنبه خواستار اخراج فوری سفیر عربستان از ایران شد. آقای حیدرپور در گفتگو با خبرگزاری مهر اعدام اتباع ایرانی در عربستان را توهین به جمهوری اسلامی ایران و نوعی اعلام جنگ به ایران توصیف کرد. علایالدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، هم با محکوم کردن اعدام اتباع ایرانی در عربستان خواستار اقدام فوری وزارت خارجه ایران و پیگیری حقوقی در این زمینه شد. مقام های جمهوری اسلامی ایران هفته پیش از اعدام چند تبعه ایرانی در عربستان به جرم حمله و قاچاق مواد مخدر خبر داده و این اقدام عربستان را برخلاف قوانین و کنوانسیون های بین المللی دانستند. مردم مصر امروز به پای صندوق‌های رأی می‌روند تا از میان دو کاندیدای ریاست جمهوری، یعنی احمد شفیق، آخرین نخست وزیر دوره حسنی مبارک، و محمد مرسی، نامزد اخوان المسلمین، یکی را به عنوان رئیس جمهوری خود انتخاب کنند. این در حالی است که وضعیت سیاسی در مصر همچنان پرتنش است. نزدیک به 150 هزار نیروی ارتشی برای حفظ امنیت در مدت دو روز انتخابات در شهرهای مصر مستقر شدند. بسیاری انتخاب احمد شفیق را به عنوان بازگشت عوامل حکومت پیشین تلقی می کنند و بسیاری دیگر هم بیمزان دارند که با ریاست جمهوری محمد مرسی مصر به سوی یک حکومت اسلامی حرکت کند. محمد مرسی در انتخابات ماه گذشته 24.7% رأی آورد و احمد شفیق با اختلاف کمی حدود 23.6% آرا را به خود اختصاص داد. نوری المالکی، نخست وزیر عراق، روز جمعه در مصاحبه با شبکه تلویزیونی تازه تأسیس المیادین، قطر و عربستان سعودی را به تلاش برای سرنگونی نظام عراق متهم کرد. آقای مالکی در ادامه این دو کشور را به دخالت در امور سوریه و تلاش برای سرنگونی حکومت بشار اسد هم متهم کرد. نخست وزیر عراق همچنین گفت قطر و عربستان سعودی با ارسال پول و سلاح از مخالفان مسلح در سوریه حمایت می‌کنند و به شکلی آشکار در امور این کشور دخالت دارند. روزنامه فاینانشال تایمز چاپ لندن طی گزارشی درباره اجلاس اخیر اوپک از ایجاد دو دستگی بین اعضای سازمان کشورهای صادرکننده نفت خبر داده است. در این گزارش آمده که ایران و عراق در حال تشکیل یک اتحاد میان خود هستند و این موضوع کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس و عربستان سعودی را نگران کرده است. 12 عضو سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک در نشست اخیرشان در وین سقف تولید اوپک، قیمت نفت و تقاضای جهانی را مورد بررسی قرار داده و توافق کردند که سقف تولید نفت صادراتی این سازمان را در سطح کنونی 30 میلیون بشکه در روز حفظ کنند. رهبران گروه‌های مختلف اپوزیسیون حکومت سوریه روز جمعه در استانبول گرد هم آمدند تا با بررسی اختلاف‌ها و تشکیل یک جبهه واحد از بالا گرفتن جنگ داخلی در آن کشور جلوگیری کنند. در نشست استانبول علاوه بر جناح‌های سیاسی، همچنین نمایندگانی از چندین کشور عربی و غربی به عنوان ناظر و یک فرستاده از سوی کوفی آنان، نماینده ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب هم حضور داشتند. با برهان قلیون که ماه گذشته از ریاست شورای ملی سوریه رفت، روز جمعه در استانبول گفت ما برای یک چشم‌انداز واحد تلاش می‌کنیم. این در حالی است که شورای ملی سوریه که خود را نماینده اپوزیسیون حکومت می‌داند، اخیراً به خاطر اینکه نتوانسته به نمایندگی از همه گروه‌های قومی، مذهبی و سیاسی سوریه ایفا نقش کند، مورد انتقاد قرار گرفته است. خلاصه از چند خبر کوتاه را شنیدید. در اینجا دعوت میکنم از شما به سوال روز توجه کنید. مشتبه سمره هاشمی، دستیار ارشد محمود احمدی نژاد، در مصاحبه با روزنامه یومیوری ژاپن اعلام کرده یکی دیگر از پیشرفت‌های جمهوری اسلامی ایران در سالهای اخیر رفع ریشه ای مشکل مسکن بوده است. ارزیابی شما از این سخنان آقای سمره هاشمی چیست؟ با ما تماس بگیرید. 2042-02-2112-2112 تلفن پیامگیر رادیو فرداست. در اینجا نوبت میرسه به تکرار برنامه جامعه، ما هم میشنویم.
جامعه یک مجله جامعه دیگه است از رادیو فردا. من فهیمه خضری‌دری هستم، به شما سلام میکنم، خوش آمد میگم به این مجله و امیدوارم که تا پایان این برنامه ما رو همراهی کنید. دانشجویی و دانشجویان در ایران موضوعی هست که امروز در این مجله به اون پرداختیم. از شرایط آنها که در ایران موندن و در ایران درس میخونن براتون میگیم و از دلایل دانشجویان نخبه که ایران رو ترک کردن و برای ادامه تحصیل به کشورهای دیگر رفتند. پیش از اینکه به گزارش این هفته برسیم، ازتون دعوت میکنم که شنونده خبرهای جامعه باشید. این هفته با همکارم مهداد قاسم‌فر برمیگردیم، با هم ادامه میدیم مجله جامعه رادیو فردا.
5 تا 10 هزار تومان به اجاره بهای خوابگاه‌های دانشجویی در ایران اضافه خواهد شد. قائم مقام صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم این افزایش را روالی معمول و هر ساله دانسته است. سفرهای استانی، این بار نه برای کابینه دولت بلکه برای اعضای کمیسیون آموزش مجلس. از این پس اعضای این کمیسیون به صورت گروهی و در قالب سفرهای استانی هر ماه به دانشگاه‌های سراسر کشور اعزام خواهند شد. رئیس پلیس پایتخت از کشف 4.5 میلیون فیلم و بازی رایانه‌ای به گفته او مستهجن و غیر مجاز در طول یک دوره اجرای طرح امنیت اخلاقی خبر داد. او گفت این سی دی ها و فیلم ها سبب می شوند که نوجوانان در سطح شهر دست به نزاع بزنند. افزایش عناوین مجرمانه به 1700 عنوان. معاون راهبردی قوه قضاییه با اعلام این خبر گفته است قوانین تصویب شده در مجلس موجب افزایش عناوین مجرمانه شده است. رئیس کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی پیشبینی می‌کند که بازنشستگان به زودی به وضعیت دریافت حقوق خود اعتراض خواهند کرد. به گفته این مقام مسئول، دولت در 2 سال گذشته حقوق بازنشستگان را معادل 1 سال تعیین کرده است، در حالی که حدود 80% بازنشستگان حداقل بگیر و حتی برای خرید نان خانواده خود هم در مضیقه هستند. خبرگزاری مهر از مرمت غیر اصولی گنبد مدرسه 4 باغ اصفهان خبر داده است. این گنبد یکی از زیباترین و تاریخی ترین گنبدهای اصفهان به شمار می آید که اخیراً برای تعمیر و مرمت آن از چکش‌های برقی استفاده شده است. سالانه 250 میلیون بار در ایران دارو فروخته می شود. دبیر همایش سراسری مدیریت و اقتصاد دارو با اعلام این خبر همچنین گفته است 8% تخت‌های بیمارستانی ایران در اختیار بیماران سوء مصرف داروست. رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس هم مشخص شد. عبدالرضا عزیزی نماینده مردم شیروان. نایب رئیس این کمیسیون هم حسین طلا نماینده مردم تهران است.
خب خیلی فشرده و مختصر سری زدیم به مهمترین خبرها در حوزه اجتماعی در ایران و حالا میریم به سراغ گزارش هفته، این بار درباره دانشجویان. در طول تمام سالهای پس از انقلاب خیلی ها از ایران مهاجرت کردند. دانشجویان و به خصوص دانشجویان ممتازتر یا آنها که میگوییم نخبه اند هم یکی از گروه های مهاجر. تبه رفتنها هر روز داغتر می شود و هر کسی هم دلیلی دارد و دغدغه‌ای و در این میان دانشجویان ظاهراً دلایل بیشتری دارند. اینطور که وزارت علوم ایران اعلام می کند از هر 100 هزار نفر 5 هزار نفر در ایران دانشجو هستند و همین آمار ایران را در ردیف 10 کشور اول دنیا از نظر نسبت تعداد دانشجویان به کل جمعیت کشور قرار می دهد. با این حال این دانشجویان اینطور که آمار و مطالعات دیگر نشان می‌دهند عموماً از فرصت‌های ادامه تحصیل در خارج از ایران استقبال بیشتر می‌کنند. نادر وهابی استاد جامعه شناسی در دانشگاه پاریس:
بعد از بستن دانشگاه در 1980 ایران جزء اولین و دومین و سومین کشوری بود که سالانه حدود 80 هزار نفر ایرانو دانشجو ترک کردند. این رقم در 1993 به پایین‌ترین قسمت خودش اومد بعد از اقداماتی که جمهوری اسلامی کرد، یعنی حضور و بازگشایی مراکز دانشگاه‌های آزاد اسلامی جلوگیری کرد. ولی آخرین آماری که 93 است تقریبا ما 36 هزار تا دانشجو داریم و سال‌های بعد هم یه افزایشی داشتیم. آخرینی که من دارم حدود 80 هزار تا 85 هزار تا یه ارزیابی حدودیه که الان ما داریم. این آمار هم هر سال به سال داره افزایش پیدا می‌کنه، به خصوص از وقتی که آقای احمدی نژاد اومد. چند تا آمار در کشور بلژیک میدم که تحقیقات ما در اونجا تموم شده. از سال 2002 در این کشور بلژیک ما هر سال حدود 30% افزایش داشتیم، یعنی 113 تا 155 تا آخرین آمار، حدود 300 تا دانشجو در این کشور کوچک تحصیل میکنند. فرانسه حدود 1500 تا 1800 تا. این نشون میده که ما در یک ساختاری زندگی میکنیم که این ساختار اصطلاحاً چرخش آزادانه روشنفکری، چرخش آزادانه دانشجو از پایین به بالا صورت نمیگیره.
چرا دانشجویان از ایران میروند؟ چرا تحصیلات خود را در ایران ادامه نمیدهند؟ مجید انتظامی، موسیقیدان ایرانی، در پاسخ به این پرسش در مستندی با نام میراث آلبرتا که به بررسی وضعیت دانشجویان نخبه دانشگاه شریف میپردازد، از وضعیت تحصیلی پسر خود گفته است.
خود شرایط درس خوندن توی ایران متاسفانه سخت. ورود به دانشگاه سخته. من خودم پسرم برای مثال دانشکده صدا سیما امتحان داد، رتبه اولو گرفت، توی اون سالای مذهبی که ازش میکردن رد شد و یک سال و نیم دو سال طول کشید و بالاخره نشد، در صورتی که رتبه اولو کسب کرده بود، مجبور شد که بره خارج.
سعید پیوندی، جامعه شناس و استاد دانشگاه در پاریس، هم مجموعی از عوامل فرهنگی و سیاسی یا کمبود امکانات در دانشگاه‌های ایران را برای مهاجرت دانشجویان ایرانی به خارج از کشور کنار هم می‌گذارد.
فضای دانشگاه‌ها و فشاری که دانشجویان میاد، دانشجوها در خارج از کشور به امکانات تحقیقی و امکانات کاری بیشتر دسترسی دارند. برای همین هم است که در حقیقت برای رسیدن به مدارج بالاتر علمی، برای دسترسی به زمینه‌های بهتر تحقیقی، برای کار کردن در محیط تحقیقی پربارتر، خب ترجیح میدن که به خارج از کشور میان. در کنار عواملی که بیشتر ساختاری هستند یا آکادمیک هستند، عوامل فرهنگی، سیاسی و ایدئولوژیک هم اضافه شدند.
ناصح فریدی، دانشجوی ستاره دار، خودش یکی از این دانشجوهاست. دانشجوی ممتازی که به دلایل غیر علمی نتوانسته در ایران به تحصیلات دانشگاهی خود ادامه دهد. او حالا در فرانسه است.
در سال 86 در کنکور سراسری برای کارشناسی مقطع کارشناسی ارشد من شرکت کردم. وقتی که نتایج اولی اومد، بنده مجاز انتخاب رشته بودم ولی هیچ کارنامه‌ای به دست من نرسید که بتونم انتخاب رشته انتخاب دانشگاه بکنم. منم چون تقریبا بگم تجربه این مسائل رو قبلا دیده بودیم، من مخصوصا بعد از اینکه آقای احمدی اومده بود توی کارو علنا دانشوار ستاره‌دار می‌کردن یا منو تحصیل، صرفا رفتم تنها پیگیری که کردم رفتم سازمان سنجش که اون وقت خود کرج بود. تنها ما هیچ جوابی برای شما نداریم، واقعا این مسئله به ما مربوط نمیشه.
پیش از این سخنگوی کمیسیون جهاد اقتصادی مجلس از خروج دانشجویان از ایران ابراز نگرانی کرده و گفته بود به ازای خروج هر دانشجوی ایرانی از کشور، سالانه حدود 15,000 دلار ارز از ایران خارج می شود. سعید پیوندی، جامعه شناس.
همه فکر میکنن به ثروت‌های اصلی ایران نفت هست یا منابع ایران هست، در حالی که ثروت‌های اصلی ایران مغزها و نیروی انسانیش هستن که دارن از دست میرن.
اینطور که تحقیقات نادر وهابی، جامعه شناس مهاجرت، نشان میدهد، در اکثر مواقع رفتن دانشجویان ایرانی از کشور بی بازگشت بوده است، مگر در شرایطی خاص.
در واقع ما بغیندغین در ایران داریم، یعنی فرار مقصد داریم، ولی برنگین نداریم، یعنی بازگشت سرمایه های علمی، فناوری و دانش به ایران. برعکس کشورهای دیگری مثل ترکیه، مثل هند، مثل حتی چین که کشوری که ساختار دیکتاتوری داره ولی تشویق میکنه که دانشجویان برگردن به کشور خودش. تحقیقات من نشون میده که حدود 70-80% دانشجویان در خارج از کشور میمونن و 20% برمیگردن. این 20% شامل کسایی که هستن بورسیه جمهوری اسلامی هستن و کسایی هستن که به دلایل موقعیت به اصطلاح روابط خانوادگی، فردی، اداری، سیاسی میتونن در بازگشتشون به ایران پست‌های خوبی داشته باشن و در ایران کارشون ادامه بدن.
منابع و نهادهای مستقل بین‌المللی تا به حال بارها ایران را در صدر فهرست فرار مغزها گذاشتند. صندوق بین‌المللی پول یکی از آنهاست که میگوید سالانه حدود 180 هزار ایرانی تحصیل کرده به امید دسترسی به زندگی، تحصیلات و شغل بهتر از ایران خارج می‌شوند و بر اساس برآوردهای این صندوق، این یعنی خروج سالانه 50 میلیارد دلار ارز از ایران و این تنها زیان اقتصادی همه این رفتن‌های بی‌بازگشت است. در اینجا این مجله جامعه رادیو فردا هم به پایان میرسه. من فهیمه خضری‌دری از شما سپاسگزارم که یک بار دیگه همراه من بودید در این برنامه. وعده من و شما، مجله جامعه رادیو فردا، هفته آینده جمعه همین ساعت. خدا نگهدار.